اما درود دارم خدمت شما عزیزان و بسیار خوشحالم که با یک درس دیگه از بررسی مسیح محور کتاب خروج میتونیم در خدمتتون باشیم. این جلسه 20 هستش و این افتخار رو دارم که با دوست و برادر عزیزم ادوین کشیش آبنوس در خدمت شما باشیم.
مرسی کشیش کامبیز عزیز، سلام میگم به شما دوستان عزیز. باب 23 رو با هم دیگه نگاه خواهیم کرد. 9 آیه اول رو باید بهش توجه بکنیم. عنوان این بخش هست قوانین عدالت و رحمت. بحث قدرت، پاسخگویی توی قدرت هست تا در روابط از اون سوء استفاده نشه. حتما شنیدین که قدرت فساد میاره و قدرت مطلق فساد مطلق رو به همراه خواهد داشت. معمولا کسانی که قربانی سوء استفاده در اعمال قدرت میشن کسانی هستن که جزو ضعفا هستن و کتاب مقدس نگاه خیلی دقیقی به اونها داره و دنبال این هستش که قوانین عدالتی رو به درستی اتفاق بیفته، انجام بشه و کسانی که ضعیف هستن از حقوقشون پاسبانی بشه. دستبندی میکنه کتاب مقدس بیوه زنان و کودکان، یتیمان و خارجی ها. اینا گروهی هستن که معمولا ممکنه به حاشیه رونده بشن و کسانی که قدرت رو دارند و قدرتشون چک و بالانس نمیشه، کسی اونها رو متعهد نگه نمیداره، ممکنه از قدرتشون سوء استفاده بکنن و این افرادی رو که توانایی برای حفظ حقوق خودشون یا پاسداری از حقوق خودشون ندارن رو مورد آزار قرار بدن. کتاب اشعیا باب 5 آیه 16 اینطور میفرماید. اشعیا باب 5 آیه 16 میفرماید: اما خداوند لشکرها به انصاف متعال خواهد بود و خدای قدوس خیشتن را به عدالت قدوس خواهد نمود. این به اون معناست که چوب خط و استاندارد قدرت در قوم اسرائیل بر روی انسان نیست. این انسان نیست که استاندارد رو معین میکنه، این انسان نیست که قوانین عدالت رو طرح میکنه، بلکه اینها باید انعکاس شخصیت کامل خدایی باشه که این قوانین از ذات او داره انعکاس پیدا میکنه، از اون نشأت میگیره. به عبارت دیگری اجرای فرمان نهم نباید بر چیزی جز حقیقت باشه. 3 آیه اول در خصوص کسانی هستش که به راستی شهادت میدند و آیات 6-8 مربوط به قاضی میشه. مربوط به قاضی میشه که باید این راستی رو توی این دادگاه تشخیص بده و بتونه رأی منصفانه رو صادر بکنه. آیه 7 آیه کلیدی هست. خدا گناه اونها رو تبرئه نخواهد کرد. انسان‌ها وقتی در جای قاضی می‌نشینند همیشه این توانایی رو ندارن که منصفانه داوری بکنن. ما انسان‌های محدودی هستیم، یا دسترسی به اطلاعات نداریم، یا بعضی‌ها فاسد میشن، یا بعضیا دستشون برای رشوه همیشه باز هست، به هر حال اشتباه میکنن توی داوری خودشون. اما خدا هیچ کدوم از این ضعف‌ها رو نداره. خدا کامل هست، خدا مطلق هست و رأی رو که اعلام میکنه رأی کاملی هست. آیه 4 در مورد برخورد با دشمنان اسرائیل و مال و اموال اونها هستش. تصویر زیبایی از انجیل هست. ما رومیان باب 5 رو اگر بخونیم آیه 10 میفرماید: زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شده ایم، چقدر بیشتر اکنون که در آشتی هستیم به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. اگر خدا صبر میکرد تا ما قدمی برداریم و به سوی او بیایم، این صلح و آشتی هرگز برقرار نمیشد، هیچ وقت اتفاق نمی افتاد. برای شما توی جلسات قبلی هم گفتیم که انسان فرو افتاده است، ما از جلال خدا قاصر هستیم، با خدا در رابطه عداوت قرار داریم و نمیتونیم به حضور خدایی که به او خیانت کردیم بدون اینکه تقاص گناهمون رو بدیم، بدون اینکه کیفر رو متحمل بشیم، با آشتی حضور پیدا بکنیم. او باید نخست قدم بردارد. گام اول از طرف خداست، دادرسی از طرف خداست و دستگیری از طرف او خواهد بود. آیات 10-13 این همون مضمون عدالت و رحمت هست که در حقیقت در روز سبت انعکاس پیدا کرده و داره این ادامه پیدا میکنه. قوم اسرائیل میتونستن برای 6 ماه بکارن و 6 سال بکارن و در روز سال هفتم باید به زمین استراحت میدادن و این قانون به اونها یاد میده که و به ما هم همچین وقتی که نگاه میکنیم که خلقت فرو افتاده است، زیر لعنت است و به خاطر گناه آدم و حوا میبینیم که مورد آزار و سوء استفاده قرار میگیره و این قانون فرصت رو ایجاد میکنه تا خلقت هم نفس بکشه، تا خلقت هم شفا پیدا بکنه. همینطور خدا از این طریق برای کسانی که مستمند بودن و نیازمند بودن، فقیر بودن، خوراکی رو تهیه میکنه. توی مصر فرصت استراحت نبود. برده ها 24 ساعته کار میکردن. برده ها 7 روز هفته رو کار میکردن. برده ها 7 سال رو پشت سر هم کار میکردن و سبتی نبود. استراحتی نبود. و الان قوم اسرائیل از مصر بیرون آمده و خدا با این قوانین میخواد مطمئن بشه که داستان مصر دوباره اینجا تکرار نشه. چون را توی داستان ها که نگاه میکنیم قوم اسرائیل از مصر بیرون اومده ولی مصر هنوز از توی اونها بیرون نیومده. با اینکه از اون قوانین آزاد شدن که بر اونها اعمال میشد ولی الان انگار این مشکل رو در درون خودشون دارن. فرهنگ اونها بعد از 400 سال تحت تاثیر قرار گرفته و خدا میخواد مطمئن بشه که این اتفاق نمیفته. این قوانین در واقع داره یادآور میشه که قوم اسرائیل باید با قوم‌های بت‌پرست اطراف خودشون فرق داشته باشن. هر وقت وسوسه‌ای باشه تا مثل اونها زندگی بکنن، این قوانین مثل حصاری هستش که جلوی اونها رو خواهد گرفت و به اونها کمک خواهد کرد که بیاد بیارن که بر طبق شخصیت خدا زندگی کنن.
و این بسیار جالبه. خدا نه فقط به فکر اونها هستش، به فکر اینکه اونها استراحت بکنن، حتی به فکر زمین هستش که زمین هم استراحت بکنه و این خدا قادر هست در اون 6 سال بهشون برکت بده که عوض اون 7 سال هفتم در بیاد. و میرسیم به باب 23 آیه 14 تا 19. وقتی این قسمت رو میخونیم که با سرتیتر اعیاد در ترجمه قدیم مشخص شده، راجع به 3 جشن صحبت میکنه. یکی این که عید فصح یا پسح یا عید فطیر که در بهار اتفاق میفته، این یادواره اون روزی است که از مصر خارج شدن. به باب 12 اگر مراجعه بکنیم، قسمتی که خروج کردن، باب 12 آیه 43 بر اساس این قسمت هستش. خداوند به موسی و هارون گفت: این است فریضه فصح که هیچ بیگانه از آن نخورد، و اما هر غلام زرخرید او را ختنه کن و پس از آن را بخورد. و در فصل 13 کتاب خروج که با هم مطالعه کردیم، آیه 10 می‌فرماید: و این فریضه را در موسمش سال به سال نگه دار. قبلا گفته بود این عیاد از این عید بر اساس آنچه که خداوند برای اونها کرده، برای اون فریضه ابدی شده. برای این عید گوسفندی رو، بره ای رو قربانی می کردند و با نان بدون خمیر مایه می خوردند. و عید دوم عید نوبر غلات هستش. عید نوبر که در اوایل تابستان اون اولین برداشتی که از محصولشون می خواهم کنند، برداشتشون یعنی محصولشون آماده است برای برداشت، تقریبا اون نوبرش رو میارن به حضور خدا. وقتی که میرسن به حضور، میبرنش به کاهن، میدن سهم کاهن است و بعد میبینیم که میگه میجنبانیدن. این به هدیه جنبانیدنی هم گفته میشه. توی لاویان 23 را اگر در موازات این قسمت بررسی بکنید، این قوانین در وقتی که در خروج هستش، در لاویان و در تثنیه هم تکرار شده، وقتی به طور موازی بخونید زوایای مختلف این اعیاد برامون باز میشه. در لاویان 23 آیه 9 کلام خداوند میفرماید که و خداوند موسی را خطاب کرده گفت بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو چون به زمینی که من به شما میدهم داخل شوید و محصول آن را درو کنید آنگاه بافه نوبر خود را نزد کاهن بیاورید و 11 بافه را به حضور خداوند بجنباند تا شما مقبول شوید و در فردای بعد از سبت کاهن آن را بجنباند به کاهن تعویم دادن و کاهن این مراسم را انجام میده تا نشون بدن که خداوند همون کسی است که به اونها این محصول رو داده و خوراکشون رو و زندگیشون رو خداوند که تعمیم میکنه. وقتی تو هوشع نگاه میکنیم میگه من بودم که به شما شیر و نان و غله و همه این مایحتاجتون دادم، بعد شما میرید از خود به خدایان دیگه قربانی میگذارید، دل خدا میشکنه. امروز هم میبینیم ما خداست که روزی میده، بعد بعضی میرن به معابد و زری و حرم و به جاهای مختلف اونجا به قول معروف نذرهاشون رو میکنن و از اونجا میخوان. اما بعد از فردای این جشن نوبر، هفت هفته به طول میانجامیده، هفت هفته این جشن بوده به قول معروف، بعد از هفت هفته که اولین نوبر رو بردن به حضور کاهن، روز بعد از هفته هفتم که 50 روز میشه، مردم برای خدا باز هدیه می آوردن، بیشتر نان بدون خمیر مایه و همچنین هدایای دیگری که تو لاویان 23 آیه 17 تا 32 این رو میتونید ببینید، اعداد 28 آیه 26 تا 31 هم میتونید. این زمان تجلیل و ستایش هستش که با فیضش آنچه که نیاز اونها بود و کاملیت بهشون داده، زمین رو بارور کرده، باران رو فرستاده و اونها محصولشون رو جمع کردن. و عید جمع یا خیمه ها در زمان برداشت در زمان پاییز بود، هفت ماه بعد از گذشت پسح یا فسح که یک هفته این عید به طول می انجامید، مراسم در یک هفته انجام می شد. مردم در چادرها، در خیمه هایی که از برگ و شاخه ها ساخته شده بود زندگی می کردن. به همین دلیل این عید رو عید خیمه ها می گن. وقتی که نگاه کنیم به لاویان 23 آیه 41 تا 43 راجع به این عید صحبت می کنه و توضیح میده که چطور باید باشه. میگه و آن را هر سال هفت روز برای خداوند عید نگاه دارید، برای پشتهای شما فریضه ابدی است که در ماه هفتم آن را عید نگاه دارید. هفت روز در خیمه ها ساکن باشید، همه متوطنان در اسرائیل در خیمه ها ساکن شوند تا طبقات شما بدانند که من بنی اسرائیل را وقتی که ایشان را از زمین مصر بیرون آوردم در خیمه ها ساکن گردانیدم. من یهوه خدای شما هستم. پس موسی بنی اسرائیل را موسمهای خداوند خبر داد. پس دلیلش رو هم خداوند میگه که چرا این عید رو برگزار میکنن، تا یادشون باشه که خداوند خدای اونها یهوه اونها رو با دست قدرتمندش از مصر بیرون آورد و در بیابان در مدتی در خیمه ها ساکن بودند. اما بعد از این که این عیدها معرفی میشه، خیلی جالبه که در 23:19 یک آیه داریم و به قول معروف میگه که نوبر نخستین زمین خود را به خانه یهوه خدای خود بیاور، قسمت دومش بزغاله را در شیر مادر مپز. یه ذره انگار به نظر میاد هم جنس نیست، اما وقتی که داره میگه نوبر زمین خود رو به خانه خداوند یهوه ببر، یعنی او رو فقط پرستش بکن. و اما وقتی میگه که بزغاله رو در شیر مادرش نپز، این عمل جوشاندن، پختن در شیر مادر، این بخشی از عبادت کنعانی ها بوده. خدا نمیخواد که هیچ یک از فعالیت ها و مراسم و مناسک مذهبی اون سرزمین بیاد و داخل مراسم عبادتی قوم خدا باشه. خداوند همه این قوانین رو برای ملت گذاشته تا این قوم سفیران خدا باشن و جلال خدا رو ساطع بکنن و میخواد که در اون پاکی، در اون مقدس بودن، جدا از بقیه قوم های دیگه زندگی بکنن و فقط و فقط خدا رو به نمایش بگذارن. اما باب 23 آیه 20 تا 23 هنگامی که عهد بین دو نفر بسته میشه یه سری قوانین رو داره. وقتی اینجا رو نگاه میکنیم مراسم یک عهد هستش که تمام اون مفاد اون عهد رو داخلش هست. یک عهد معمولا شامل برکات و نفرین ها هم بود. ما هم وقتی معامله میکنیم یکی میگیم ضرر و زیان. اگر اون مفاد قولنامه‌مون هستش که به نفعمون هستش، اونها نوشته شده، ولی اگر خلافی صورت بگیره یه ضرر و زیانی هم اونجا میگذارن. این مرسوم بوده، برکت برای کسانی که عهد را حفظ میکنند و نفرین برای کسانی که عهد را بشکنند. این همون چیزیست که ما در قسمت خروج ببینیم. خدا این قسمت قشنگ کامل شفاف اینو نشون میده که خدا پیمان رو توضیح میده، عهدش رو توضیح میده، بعد در صورت عدم رعایت، عدم اطاعت، هشدارها رو میده در و درباره فرشته اعلام میکنه که میتونه اونها رو قضاوت کنه. اما فرشته عادی نیست، بلکه خود خداست. میگه اسم من بر روش هستش و این فرشته قدرت داره که قضاوت بکنه. پس برای مواقعی که مردم طغیان بکنن این فرشته میتونه اونها رو قضاوت بکنه و داوری کنه. جالبه که روند شکست دشمنان رو در سرزمین موعود، وقتی که میگه اگر این کارو بکنید من دشمنان رو شکست میدم، اونها رو بیرون میکنم، اون سرزمین ها رو به شما میدم، شما رو میبرم اونجا. اما وقتی توی باب 23 آیه 29 نگاه کنیم که من روند بیرون کردن و این روند، این پروسه اشغال اون زمین رو کند میکنم، چون که وقتی که این روند سریع پیش بره به ضرر شما هستش. اجازه بدید بخونم 23 آیه 29. ایشان را در یک سال از حضور تو نخواهم راند، مبادا زمین ویران کردد و حیوانات صحرا بر تو زیاد شوند. فکر اکوسیستم هم هست خداوند. اگر پیروزی پوری بودش زمین به حالت مناسبی برای اونها نبود. اما یک چیز دیگه، خداوند به اونها پیروزی خواهد داد، این وعدشه، اما اونها رو روز به روز به پیش میبره و روز به روز در این اطاعت، در این رابطه با خدا جلو میرن. باید از سازش با دشمن بپریزند و دقیقا همانچه که خدا میگه انجام بدن، در این عهد بمونن تا خدا اونها رو به اون وعده، به اون سرزمین موعود رهبری بکنه. اونها به هیچ وجه تحمل خداوند به هیچ وجه تحمل حضور هیچ یک از اون مراسم مذهبی دیگر امتها رو در مراسم خودش نداره. هیچ خدایی میان تو نباشد و همینطور برای اون سرزمین هم میخواد هیچ کدوم از اون دشمنا اونجا حضور نداشته باشن، چون میدونه خدا وقتی که اونها باشن مراسمشون و اون اعتقاداتشون میاد توی این ملت و تحت تاثیر قرار میگیرن و بت پرستی دوباره همونجوری که شما فرمودید، اونها هم مصر اومدن اما مصر از اونها بیرون نیومده و به خاطر همین خدا میگه این پروسه رو آروم انجام میده.
توی آیه 1 تا 8 باب 24 بعد از اینکه خدا عهد رو و شرایط رو بخشید به قوم اسرائیل، حالا قرار هست که اون تایید بشه. الان فرصت تایید، مهرموم شدن این عهد هست و همین خاطر خدا شیوخ رو و موسی رو میخونه تا بیان باهاش ملاقات بکنه. این بخشی از مراسم بستن عهد، قرار هست که اینها دو طرف معامله کنار هم قرار بگیرن، مقابل هم قرار بگیرن و این عهد رو مهر بکنن. حالا موسی تنها متوسط و منجی هست در این بین، با اینکه شیوخ دارن اون رو همراهی میکنن، اما تنها موسی هستش که میتونه نزدیک خدا بره. بقیه او رو همراهی خواهند کرد تا به یک جایی دنبال با او خواهند رفت، ولی بعد از اون موسی هستش که به حضور خدا وارد خواهد شد. تصویری از مسیحه که مسیح اون متوسط ما هست که خدا رو با ما متصل میکنه. موسی شرایط این عهد رو به قوم میده تا قوم بدونن، از خدا میگیره و به قوم اعلام بکنه و به قوم میگه که درخواست خدا از شما چه چیزی است. بعد از شنیدن این درخواست قوم قبول میکنن، میگن ما قبول میکنیم. بعد یک بار دیگه موسی این قوانین رو میخونه تا رابطه بین خدا و قوم رو تایید بکنه. این یه بخشی از مراسم بود که در بستن عهد انجام میشه. توی آیه 7 این عهدنامه رو بهش میگن که کتاب عهد، موسی اون رو کتاب عهد میخونه. عرضم به خدمتتون که این عهد در آیات 4 و 6 گفته میشه که با خون بسته میشه و بعد موسی قربانگاهی رو و طبق دستورالعملی که در باب 20 اگه یادتون باشه آیات 24 تا 26 خدا به موسی داده بود میسازه. قربانگاه بر اساس اون دستورالعمل مشخص باید ساخته بشه تا موسی بتونه قربانی رو برای اون انجام بده. اولین قربانی کاملا با آتش بلعیده میشه. قربانی بعدی یه قربانی سلامتی برای برقراری آشتی و صلح با خداست. ما هر وقت در مورد سلامتی توی کتاب مقدس میخونیم اکثر قریب به اتفاق معنای و مفهومی که پشت این کلمه وجود داره اشاره به آشتی و صلح میکنه. بین خدا و انسان عداوت و دشمنی وجود داره و این قربانی این آشتی و صلح رو فراهم میاره. پیش از اینکه این قربانی اتفاق میافتاد بعد قربانی اول کاملا خونش ریخته میشد. بعد تمام خونش ریخته میشد و بعد خونش رو بر روی قربانگاه میپاشیدن و بعد بقیه خون رو باید بر روی مردم ریخته میشد. خیلی زیبا هست به خاطر اینکه این رو میبینیم بعدها توی کتابهای دیگه عهد عتیق، همینطور توی عهد جدید به نوعهایی دوباره وارد صحنه میشه و تکرار میشه. معانی اون توی عهد جدید برای ما بیشتر باز میشه. هر کدوم از دو طرف این قرارداد و عهد اگر توانایی انجام وظیفه و سهم خودشون رو نداشتن محکوم به مرگ بودن. این شامل قوم اسرائیل میشد و چون خدا سهم خودش رو 100% انجام میشد میداد، اما قوم اسرائیل باید رعایت میکرد و در غیر این صورت با مرگ روبرو میشد. اما در این حالی که یک وجهه وحشتناکی داره، خون هم نشانه و نماد رحمت بود. اگر اونها نمیتونستن اطاعت بکنن، خدا سیستمی رو تهیه میکرد، درست میکرد که اونها میتونستن با آوردن قربانی ها دوباره رابطهشون با خدا بازیافت بشه، مورد رحمت خدا قرار بگیرن و یک حیوان میتونست به جای اونها بمیره، در واقع میتونست این حیوان قربانی بشه به جای اونها. تمام اینها اشاره به آینده داره. زمانی که عیسی مسیح اون قربانی نهایی وارد صحنه میشه و گناه و جرم کسانی رو که به او اعتماد میکنن برمی‌داره. توی کتاب اول پتروس من یه آیه رو میخونم، آیات دیگه هم از خدمتتون خواهم گفت آدرسش، ولی خودتون اون رو بخونید. اول پتروس باب 1 آیه 2 میگه به آنان که بنابر پیشدانی خدای پدر به واسطه عمل تقدیس کننده روح و برای اطاعت از عیسی مسیح و پاشیده شدن خونش بر ایشان برگزیده شدند، فیض و سلامتی، فیض و آرامش یا صلح به فزونی بر شما باد. چقدر قشنگ داره انعکاس میده این قربانی ها و سیستمی رو که اون زمان اتفاق میفتاد. رومیان باب 3 آیه 25، افسوسیان باب 1 آیه 7، موسی خون رو بر روی قربانگاه ریخت و خون مسیح بر روی صلیب که قربانگاه نهایی هست ریخته میشه. اجازه بدید 12 رو، عبرانیان باب 12 رو هم خدمتتون بخونم و بعد به ادامه این کتاب زیبای خروج توجه خواهیم کرد. برادر، عبرانیان توی عهد جدید درسته؟ عبرانیان باب 12 آیات 23 و 24 کلام خدا میفرماید به کلیسا نخست‌زادگانی که نامهایشان در آسمان نوشته شده است، به خدا نزدیک شده ای، به خدایی که داور همه آدمیان است و به روحهای پارسایانی که کامل شده اند و به عیسی که واسطه عهد جدید است و به خون پاشیده ای که نیکوتر از خون هابیل سخن میگوید. تمام اینها تصاویر زیبایی هستش که مسیح در حقیقت اون رو به کمال میرسونه.
آمین. یعنی در عهد موسی این قربانی ها، این مراسم ها باید تکرار میشد، هر سال تکرار میشد، اما در مسیح یک بار برای همیشه این عهد ابدی بسته شد. در عبرانیان باب 13 آیه 20 میگه پس خدای سلامتی که شبان اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را به خون عهد ابدی از مردگان برخیزانید. خون عهد ابدی، ماهیت ابدی بخشش ما نیاز به خون الهی پسر خدا داشت. این وقتی که شام خداوند رو هم میخوریم همین هستش. عیسی مسیح در متی 26:28 میگه جام رو گرفت و گفتش که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری برای آمرزش گناهان ریخته میشه. به یاد داشته باشیم که خون عیسی مسیح یک بار برای همیشه ریخته شد و ما در او هست که سلامتی داریم و تکرار لازم نداریم.
در نهایت این قسمت آخر رو خیلی خلاصه میکنیم. در نهایت در حضور خدا خوردند و نوشیدند و این یک بخش دیگه ای از این عهد بود. وقتی که عهد بسته می شد طرفین دو تا عهد با هم می خوردن و می نوشیدن و این در واقع داره اینو میگه، این عهد این مشارکت رو آغاز کرده، این عهد کار خودش رو انجام داده. داستانش رو ما میبینیم توی قسمت های دیگه هم اتفاق میفته. وقتی که ابیملک با اسحاق عهد میبنده با اون میخوره و مینوشه، یعقوب با لابان رابطه خودش رو تجدید میکنه با اون میخوره و مینوشه. خوردن و نوشیدن بخش مهمی از فرهنگ کتاب مقدس است که وقت خیلی زیادی میخواد بهش بپردازیم. اگه میخوام این رو باز بکنیم، ما توی شام خداوند هم داریم و روی میز خداوند میخوریم و میآشامیم و به یاد کار مسیح و آمدن او میکنیم. در نهایت وقتی که به حضور خدا میریم در جشن عروسی بره شرکت میکنیم، آنجا هم میخوریم و مینوشیم. ایمان مسیح ایمان خوردن و نوشیدن نیست، ولی خوردن و نوشیدن یک فرهنگ بسیار زیبای کتاب مقدسیه که اطراف اون ما میبینیم خیلی اتفاقات میفته، ایجاد ارتباط میشه، رابطه ها تجدید میشه. انعکاسی هستش که خدا عهدش رو تایید کرده، وفا کرده، ولی این و این رابطه اداوت تبدیل به یک رابطه دوستی شده.
آمین. یک رابطه ناگسستنی، چون که کسی که عهد رو بسته، کسی که مفاد عهد رو نگه میداره، کسی که قادر هست و میتونه این کار انجام بده خود خداست، چون طرف دیگه شکسته در گناه و توانایی نگه داشتن عهد رو نداره و خدا این رو میدونه. و این جالبه که وقتی که خدا میخونه میگه که میخوام با اونها شام بخورم، با اونها زندگی کنم، یک رابطه صمیمی و نزدیک. در مکاشفه باب 3 آیه 20 میگه که اینک ایستاده بر در قلب هایتان میکوبم، هر که آواز مرا بشنود و در را باز کند داخل خواهم شد و با او شام خواهم خورد و او با من. خداوند خواستار چنین رابطه ایست. در این قراردادها، در این عهد قدیم که بر اساس شریعت بود، در این ارتباط سلامتی، یعنی از این غضب خدا پوشش خدا قرار می گرفتن تا بمونن، اما امروز در خون عیسی مسیح ما بخشش ابدی داریم و به دلیری خون اوست که میتونیم وارد قدس الاقداس او بشیم و در حضور او بمونیم و از او لذت ببریم. باشه که حضور خداوند ما هر روزه در زندگی شما عزیزان جاری باشه و برکات او خداوند هر روزه در زندگیتون برسه.